من خدمتتون عرض کردم با توجه که به شناسنامه خودم متعدد 48 هستم، بهمن 48 هستم. اون اوایل وقتی می‌خواستم برم نمی‌ذاشتن برم، گفتن که شما سنت کوچه. شناسنامه رو دستکاری کردیم و در حقیقت تونستیم با یه ترفندای به جبهه بریم. من 1 سال و 10 روز در حقیقت
با شهید چاودی هم بودین در
جبهه باشین.
در این بخش از برنامه حضرت آیت الله سعید شهابادی از فرزندان آیت الله شهید شهابادی به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. جناب شهابادی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم از شما.
ممنون از جناب عالی که با ما همراه هستید در ضیافت امشب. آقای شهابادی، من کتاب‌های خاطرات شخصیت‌های انقلاب اسلامی رو که مرور می‌کردم، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و دیگر عزیزانی که در عرصه انقلاب اسلامی حضور داشتن، نام شهید شهابادی همواره در کنار نام چند شهید و چند چهره اصلی انقلاب اسلامی مطرح بوده و همواره در جلسات مهم و اثرگذار و دیدارهای خصوصی با امام راحل رحمت الله مرحوم شهید شهابادی حضور چشمگیر داشتن. درباره نقشی که شهید شهابادی در پیروزی و تکوین انقلاب اسلامی داشتند برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. از سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران و همینطور شنوندگان عزیز رادیو و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خب من خیلی از دهه 40 فعالیت های اصلی ایشون رو خوب به خاطر ندارم، ولی خب دهه 50 رو دیگه سنم بیشتر اقتضا میکنه. من متولد 1337 هستم و خب دهه 40 بیشتر به فعالیت های تبلیغی گذشت و ما به شهرها و روستاهای مختلف سفر میکردیم در فرصت های تبلیغی، ایام تابستان، ماه مبارک رمضان، ماهای محرم و سفر و سخنرانی های والد شهیدم رو به خاطر دارم. معرفی امام به عنوان مرجع تقلید اعلم و معرفی آرمان های امام، تبیین ظلم و ستم و ارشاد به این که فساد رژیم پهلوی، اینها چیزهایی بود که ما از دهه 40 خوب به خاطر اون هست. حتی این که ایشون رو از منبر پایین کشیدن و فشارهایی که رژیم داشت. اما خب به هر حال تو دهه 50 که ما دقیقا سال 50 اومدیم به تهران، مبارزات ایشون بیشتر شد و جدیتر شد و منتهی به زندانهای فراوان و تبعید و دستگیری ها شد. به هر حال ایشون نقش جدی داشتن، مخصوصا در شکلگیری جامعه روحانیت مبارز تهران. از صورت به اینکه در کنار شخصیت های مثل شهید آیت الله بهشتی و آیت الله مهدوی کنی و حضرت آیت الله خامنه‌ای و معظم رهبری، جامعه روحانیت مبارز تهران رو شکل دادن و واقعا به تعبیر این بزرگواران به نوعی موتور این جامعه بودند. تشکیل جلساتی از این جامعه رو هم ما در منظر خودمون مرتب شاهد هستیم که این بزرگواران تشمیع آوردند قبل از پیروزی انقلاب و جلسات تشکیل می شد و هم سالهای محدود بعد از پیروزی انقلاب که ایشون در قید حیات بودند کماکان جلسات جامعه روحانیت مبارز شکل می گرفت. این یکی از نقش‌های جدی والد شهیدم بود در شکلگیری انقلاب. خب نقش جامعه روحانیت مبارز در این حرکت به ثمر رساندن انقلاب و پیروزی خیلی موثره. یکی از نقش‌های دیگر ایشون که من از نزدیک تو دهه 50 شاهدش بودم این بود که پیام‌هایی از امام از نجف و بعداً از نخل و شاتو، چه پیام‌های مکتوب ایشون در واقع اصطلاحی‌های ایشون و چه پیام‌های صوتی ایشون که در قالب نوارهای کاست ایران می‌رسید و تقریبا میتونم بگم که اولین بار در اختیار ایشون قرار می‌گرفت، این بتونه در سراسر کشور توضیح بشه. ایشون تشکیلات بسیار وسیعی رو در هم تهران و هم در شهرهای مختلف و مراکز استان‌ها تدبیر کرده بودن، علارغم عدم وجود امکانات و تکنولوژی‌هایی که الان این کارها رو به راحتی میسر می‌کنه، که این در کوتاه‌ترین زمان ممکن یه اعلامی که از طرف امام صادر میشه، این نوار کاست که مثلا از امام و از نجف به ایران میرسه، این بتونه در همه کشور توضیح بشه و بتونه اون حرکت‌های میلیونی مخصوصا سال‌های 56 و 57 رو رقم بزنه. من نقش ایشون رو تو این جهت از نزدیک شاهد بودم و خب به هر حال واقعا عنصر عاشق انقلاب، یعنی در واقع همه وجودشون رو وقف پیروزی انقلاب و به ثمر رسیدن نهضت می‌کردن. حتی دلمشغولی‌ها و تکدر ایشون رو از بسیاری از بزرگان و علمای دینی که از شبه شخصیت خوب دینی، علمی، اخلاقی هم بودند، اصلا همسو و هم فکر با نظام هم نبودند، با نظام طاغوت، اما خب نقشی هم در مبارزه نداشتن. حالا تعبیر والد شهید این بود که خلاص عباشون رو کشیدن رو سر خودشون و زندگیشون و زندگی فقهی و علمی و دینی خودشون رو میکنم. خیلی ایشون ناراحت بودن از این دسته از روحانیون که آدمای خوبی بودن، حالا شخص از نظر فردی، حالا خوب با تعریف خودش، نه خوب به معنی واقعی کلمه، یا خب قطعا متفاوت بودن از بعضی از روحانی نماهای محدود انگشت شماری که با رژیم هم فکری میکردند و همکاری میکردند. اونا خب حسابشون جداست، اما خب یه بخش جدی از روحانیت ما هم قبل از انقلاب از شرط به این که در مبارزه ورود نکرد و خب خیلیشون حرص میخوردن و تلاش میکردن که این روحانیون رو متقاعد کنن به این که وظیفه اصلی کن الان در این کارهای علمی، دینی، مسجدداری، منبرداری، این بحث مبارزه با رژیم، این حرف اول رو میزنه. ولذا از شرط به این که الحمدلله تفکر ایشون، حالا اون موقعی که ایشون مبارزه رو میکردن شاید به مخیله خودشون و خیلی ها خطور نمی‌کرد که انقلاب به این سرعت به پیروزی برسه، ولی ایشون کاری نداشتن که حالا این وظیفه‌ای که دارن انجام میدن زود جوابشو میبینن یا ممکنه ده ها سال دیگه این مبارزه و زندان و شکنجه و تبعید بخواد ادامه پیدا کنه. و هر حال ایشون وظیفه خودشون رو و رسالت خودشون رو و اون چیزی که از دین فهم کرده بودن که آقا یک عالم دینی نمیتواند در برابر ظلم و ستم ساکت باشه، تعبیری که خود امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در خطبه شقشقیه دارن که اگر نبود این تعهدی که خداوند از عالمان دینی گرفته است، الله یقارو علی کذبت ظالم ولا سقب مظلوم، خدا تعهد گرفته از عالمان دینی که بر گرسنگی مظلوم و سیری ظالم قرار و سکوت قرار نگیرند، ساکت نشوند. اگر این نبود لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها، فرمایش امیرالمومنین هستش که من همونجور که موضوع خلافت رو اول کار رها کردم آخرش هم وارد این معرکه نمی‌شدم. به هر حال خدا پیمان گرفته از عالم دینی که وقتی مظلومی رو در گرسنگی می‌بیند و ظالمی رو در سیری میبیند و ظلم میبیند نباید سکوت و قرار داشته باشه. این از شاید روحیه‌ای بود که ما از ایشون درک کردیم و الحمدلله ثمرات این تلاش ها، مبارزه ها، شکنجه ها، زندان ها و تبعید ها هم با رهبری از امام به ثمر نشست و ایشون شاهد پیروزی انقلاب هم بودن.
روحشون شاد باشه. آقای شهابادی یک سوالی رو من در بخش قبل که برادر بزرگوار جناب آقای دکتر حمید شهابادی با ما بودن به صورت تلفنی از ایشون هم پرسیدم، الان که 34 سال از شهادت شهید شهابادی میگذره وقتی که نام پدر رو میشنوید اولین ویژگی که از ایشون به ذهنتون میاد چی هست؟
والا خب ایشون خیلی ذو ابعاد به قول معروف بودن، شخصیت وجودی ایشون ابعاد متفاوتی داشت، ولی به نظر من و به اقرار بسیاری از دوستانی که با ایشون همراه، هم سنگر و در واقع در مبارزه با هم بودند، ویژگی اخلاص شهید شهابادی است. این که انسان فعالیت را تلاش بکند، مبارزه کند، بیکار نشیند، اینها همه ارزشمنده، اما اینکه واقعا چیزی جز رضایت الهی رو در تلاش‌های خودش مد نظر قرار نده. این من اگه بخوام یه چند تا مصداق و نمونه مثلا بگم براتون، خب مثلا ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم که ایشون هم کاندیدا بودند، مصادف با دوران بحبوح جنگ بود
دیگه. بله.
خب هر کاندیدایی در حوزه انتخابیه خودش ایام تبلیغات انتخاباتی باید حضور داشته باشه، ولی شهید آبادی این دوران رو عمدتاً توی جبهه بودند برای رزمنده ها، اونم برای دورانی که کاندید نماینده تهران بودند برای مجلس شورای اسلامی و هرچی بهشون بودن حالا بمونید الان تو مردم تهران شما رو بشناسن، ولی عشقشون رزمنده ها بودن. یا مثلا کلن حالا ایشون چه مسئولیت رسمی از طرف نظام در رابطه با جنگ و جبهه داشتن؟ آیا مثلا نماینده امام در جبهه بودن؟ نه. نماینده امام در فرض فرمایید سپاه بودن؟ نه. هیچ مسئولیتی نظام به دوشه ایشون در رابطه با جنگ و جبهه قرار نداده بود. مسئولیتی که بر عهده ایشون بود مثلا نمایندگی مردم بود در مجلس شورای اسلامی، نمایندگی امام بود در بحث عملکرد بنیاد مستضعفان، نمایندگی امام بود در بحث کمیته های انقلاب اسلامی که مأموریتش داخل شهر هاست. هزار تا دلیل میتونست وجود داشته باشه که ایشون از تهران جمع نخورن و تکون نخورن، اما ایشون یه دو روز تعطیلی مجلس و فرصتی پیدا میکردن چند تا نماینده رو، چند تا بسیجی رو، چند تا روحانی رو بردارن، هدایایی هم بردارن به خودشون و برن جبهه، اونم خط مقدم. بعدم یه بار من گفتن که سعید فکر نکنی که من برای روحیه دادن به رزمنده ها دارم میرم، من بیش از این که رزمنده ها احتیاج داشته باشن از من روحیه بگیرن، من احتیاج دارم که ازشون روحیه بگیرم. ما که مسئولیم احتیاج داریم که بریم اون همه عشق و ایثار رو از خودگذشتگی رو ببینیم و اون وقت بفهمیم که برای انقلاب باید جون کند و باید تلاش کرد و بفهمیم که این انقلاب چه تحولی ایجاد کرده. این جوانایی که میتونستند ممکن بود در نظام طاغوت هر کدوم یک گوشه به یک فسادی مبتلا بشن، انقلاب چیکار کرده با اینها که این جوانی که پر از آمال و امیال و آرزوهاست الان باید مثلا تو جبهه وایسه، این همه از خود گذشتگی بکنه، مناجات بخونه، نماز بخونه، دعا کنه، عشق شهادت باشه. این انقلاب واقعی اینجا بوده و من میرم که اینها رو حس بکنم و دست بگیرم و بفهمم و بیام ازش استفاده بکنم. به هر حال اینا و بسیاری از اینجور موارد نمودهایی بودند از یک اخلاص فوق‌العاده و همون چیزی که دستور اسلام هست و توصیه قرآن هست، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا وعده داده که هر کی که این دو خصلت رو داشته باشه خوب بدوه، خوب تلاش بکنه، خوب جهاد کنه، الذین جاهد و بعد فینا، این تلاش هاش در راه خدا و برای خدا باشه، شایبه های ریا درش کمتر باشه. اگر اینطور باشه، این دو ویژگی در هر تلاشی باشه و تلاش خالصانه باشه، خدا وعده داده که راه رو نشون میده و هدایت میکنه و خب همچین تلاش های خالصانه اجرش و پاداشش چیزی جز شهادت نبود که خدا نصیبشون کرد.
روحشون شاد باشه. خیلی متشکرم جناب شهوادی، ممنون که در برنامه ما همراه بودید. خدا نگهدار. خب آقای طباطبایی هم راسعید شهابادی اشاره داشتن، آقای غفاری هم در بخش قبل اشاره کرده بودن به نقشی که مرحوم شهید شهابادی داشتن در اعزام جوانان بسیجیان به جفا و در سالهای دفاع مقدس. از خاطراتتون از اقدامات ایشون در جذب جوانان و تشویق اونها به حضور در مناطق جنگی بفرمایید.
عرض کردم از اولی که آمد منظورش هم بود که نیرو به نیروی که خالص باشه تغییر انقلاب کنه. انقلاب انقلاب معنی نداشته اصلا. من هیچ وقت باور نمی کردیم که انقلاب بشه. البته من همون موقع من با پدرم مقلد امام بود، وقتی یه روزی این داماد دایی من افسر شهربانی بود، خونه پدر منم تو محل فقط سید، تمام اهل محل روز عید قدیر میادن منزل ما، از جمله این از این آقای سرگرد مال شهربانی بود.
بله.
اومد عکس امام که دید گفت آقا نمی ترسی این عکس این زدی اینجا؟ گفت من غلط میکنه که زر بده، من مقلد اینم. این حرفا چیه میزنی؟ تو اتاق خودم هیچ کس مربوطی نی، اینقدر شجاع بود. ولی خب شعبادی همه رو ساخت، نیرو داد، فران داد. مثلا راننده، رانندگی بلد نبود. یه روز این برادر منم که مرحوم شد الله
خدا رحمتش کنه،
ایشون یه روز رانندگی یادش داد، گفت باید این فرمون رو بگیر دست در در بذاره. همون روز دوم هم نشد پاشش پاشه، گفت هیچ که نمیخوام بیاد من برم. رفت اومد در روز شمرون دم خونه خودشون، نه دو سه چهار دفعه رو زیر بگیره. گفتن عاشق تو که ما رو نالو بکشی.
بسیار خوب،
اینطور آدم هایی
بسیار خوب، ممنونم آقای غفاری. خب ما شاهد بودیم همواره از اولین سال بعد از شهادت مرحوم شهید چهابادی مراسم های متعددی در بزرگداشت ایشون برگزار می شده، از جمله این مراسمی که عرض کردم فردا قرار هستش که به یاد ایشون و دیگر شهدای روحانیت در سرای دفاع مقدس برگزار بشه. در محله ایشون و در مسجدی که ایشون امام جماعت اون بودن، در سالگردهای شهادت یاد ایشون چطور گرامی داشته می شد؟ چه نوع مراسم هایی داشتید و دارید؟
خدمتون عرض کنم، من دقیقا یادمه از بعد از شهادت ایشون، یعنی اول سالگرد شهیدشون، همه دوستان ما همتشون برای این بود که بتونیم یه سالگرد خیلی خوبی و هر سال پرشکوه و خوب برایشون برگزار کنیم. حتی دوستان ما، من خودم یادم، حتی ما وقتی که جبهه بودیم سعی می‌کردیم 6 اردیبهشت طوری تنظیم کنیم که تهران باشیم، بتونیم کمک کنیم به این مراسم. در سالهای ابتدایی خب همه مراسم برای سالگرد شهید شهابادی فقط مختص ایشون بود، چون شهدای دیگه به هر حال سالگرد می‌گرفتن، خانواده‌هاشون بودن اینا. اما بعد از پایان جنگ خدمتتون عرض کنم دیگه ما سالگرد ایشون رو گذاشتیم هم برای سالگردشون و هم یادبود شهدای مسجدمون. و الحمدلله از زمانی هم که حاج‌های موسوی تشریف آوردن توی 2-3 سالی هستش، این مراسم پررنگ‌تر و باشکوه‌تر برگزار میشه. ما سال اولی که حاج‌های موسوی بودن جناب آقای عالی رو دعوت کردیم، پارسال جناب آقای احمد جسم احمد آیت الله احمد خاتمی بودن. امسال هم خدمتتون عرض کنم که ما روز شنبه 2-3 روز دیگه، یعنی 8 اردیبهشت، ما بعد از نماز مغرب عشا مراسم سالگرد داریم برایشون و همچنین یادواره شهدای محلمون که سخنران جناب آقای پناهیان هستن، مددانمون جناب آقای مطیعی هستن. و سعی میکنیم که هر سال با حضور کلیه خانواده شهدای محلمون از و خانواده شهید شهابادی در حقیقت توی مجلس حضور داشته باشن و یه مراسم خیلی خوبی در حد و توان خودمون، نه در حد شهدامون، در حقیقت این مراسم رو برپا کنیم.
بسیار خب. آقای موسوی، چه ضرورتی داره برگزاری مراسم بزرگداشت برای شهدا الان؟ برای شهید شهابادی 34مین سال هست که از شهادت ایشون میگذره. اهمیت و ضرورت بزرگداشت نام و یاد شهدا برای نسل امروز ما چی هست؟
همون گونه که خود شهادت و شهید مقام والایی است، بزرگداشت مقام شهدا زنده نگاه داشتن این روحیه در کشور است. رسول خدا می فرماد که من لم یقو و لم یحدث نفسه بالغو فهو منافق. کسی که یا باید بری مرد باشی تو جبهه بجنگی و عرضم بزرگ شما که شهید بشی، جانباز بشی، عرضم شما که، یا باید که وسوسه جنگیدن رو در نفسش انسان داشته. این نمیمونه مگر اینکه همین یادوارهای شهدا، یادآوری خاطرات شهدا، مقام معظم رهبری چقدر تاکید دارن که شما کتابایی که مربوط به شهدا هست بخونید. حضرت امام به علمای بیحال میفرمود که شما یک کتاب از این، یک وصیت از وصیت شهدا رو بخونید. پس این یادآوریه رشادت ها، از شجاعت ها، رزمندگی های شهدا در نسل امروز این روحیه رو زنده نگاه می داره. و تا در هر کشوری، در هر امتی، تا روحیه شهادت باشه عزت هست. ما بعد از اسلام، وقتی که بعد از پیامبر اسلام این روحیه شهادت مرد، که امیرالمومنین کنار گذاشت شد، امام حسین شهید شد. ما تو نهضت ارزمونشون انقلاب اسلامی که از برجستگی های کارمون این تداوم یادواره شهدا، یاد شهدا، مقام معظم رهبری حفظه الله انشاءالله، ایشون روی این تأکید دارن، حضرت امام روی این تأکید داشتن و ما باید همواره یاد شهدا رو زنده نگاه داریم تا این مثل یک رودخانه‌ای که می خروشد دلها رو به سوی حرکت، شجاعت، عزت طلبی به حرکت در بیاره. دشمنان ما تمام همتشون اینه که این روحیه رو از بین ببرن. تمام مفاسدی که جریانهای فضای مجازی، اینترنت، ماهواره‌ها دارن دنبال میکنن برای اینکه خانم‌ها، دختر خانم‌ها، مردها، جوان‌های ما رو از این روحیه جدا بکنن. اگر دشمن توانست این روحیه رو در ما بمیرانه مسلط میشه، اما اگر ما تونستیم این روحیه شهادت طلبی رو در نسل خودمان حفظ بکنیم، مسلم دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنم تو که تا حالا این 40 سال نتونسته بکنه. این رمز گرامی داشته شهداست. لذا ما به این اعتقاد داریم و پای این کار میکنیم. در طول سال ما در مسجد هم هفته شبای پنجشنبه خانه شهدا میریم و هر روز شما که شهدا رو گرامی میداریم. کسانی که رفتن از اینجا ما رفتن، ما تو مسجد یاد اون شهید رو با حضور یک عضو اون خانم، مثلا برادر شهید هست، خواهر شهید هست، میاریم تو مسجد یه هدیه بهش میدیم یاد شهید رو. این برنامه ایست که باید داشته باشیم تا ما یاد شهدا رو داریم و این روحیه شهادت طلبی در کشور ماست. آمریکا و انگلیس و فرانسه و همه اینا جمع بشن غلطی نمی کنن، مگر اون روزی بشود که ما یادمون بره که عزت می خواهیم، شرف می خواهیم. عزت و شرف ما در سایه دین ما، ایمان ما و فداکاری در راه دین و ایمان و شهادت است که این روحیه رو باید حفظ کنیم.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از هر سه بزرگوار که با ما همراه بودن، جناب آقای طباطبایی، جناب آقای غفاری و حجت الاسلام آقای موسوی که با ما همراه بودن، و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. ضیافت اختصاص داشت به گرامی داشته یاد و خاطره آیت الله شهید حاج شیخ مهدی شاه‌آبادی. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
این شکوه پا در جان، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها.
برنامه ضیافت بود که از رادیو گفتگو تقدیم یکایک شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود، همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید، از این طریق میتونید که ارتباط خودتون رو برقرار بفرمایید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
باز هم حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله رو به همه شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان تبریک و تهنیت میگم. و التماس دعای خیر دارم در لحظه های ناب سفره های افطار و سحر انشالله که بیاد ما هم باشید. اما میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم رو تقدیم حضورتون میکنیم که این برنامه اختصاص داره به کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره عالی اعلی میخوام خدمتتون به اختصار صحبت بکنم. عالی و اعلی، هر دو واژه از عربی وارد زبان فارسی شدند. در برنامه دیگه‌ای درباره اعلی خدمتتون صحبت کردم. در این برنامه بیشتر درباره خود عالی و اعلی و تفاوت این دو به اختصار خدمت شما صحبت میکنم. عالی خوب یعنی خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار گزیده. اما اعلی به اصطلاح تفضیله، صفت تفضیلی اونه، یعنی عالی تر، بهتر، بهتر از عالی، فوق العاده خوب، فوق العاده. گاهی میبینیم مینویسن اعلی تر، اعلی ترین. کمتر توی گفتار به کار میبریم. مثلا روی شیشه مغازه میبینیم نوشتن اعلی ترین عطرهای فلان موجود است یا موجود میباشد. ما موجود است داریم، نیازی به کار بردن موجود میباشد نداریم. به همین ترتیب وقتی که اعلی رو داریم نیازی به تر و ترین نداریم. البته یه وقت ممکنه کسی برای تبلیغ کار خودش اینو به کار ببره، ولی تاکید بنده بر روی نوشته های رسمیه یا مثلا انشای مدرسه ای. اعلاتر و اعلاترین، این تر و ترین هیچ نیازی نیست به این شکل به کار برده بشه. یعنی اعلا خودش تر و ترین داره، مفهومش تو معنیش نهفته است و ما خودمون شمع زبانیمون اینو درک میکنه، ما اینو میفهمیم. وقتی که میگیم اعلا یا فرد اعلا، مثلا روغن فرد اعلا، یعنی عالی ترین چیزی که من سراغ دارم. فرض کنید پرسیده میشه فلان چیز عالی بود، بازی فلان تیم عالی بود، چطور بود؟ میگیم عالی بود، بلکه اعلا بود، یعنی بهترین بازی که من تا حالا از این تیم دیدم. البته کمتر به این شکل ما از این واژه استفاده میکنیم. تأکید بنده بازم عرض میکنم بر اینه که اعلا تر و ترین نمیخواد، برعکس ما میتونیم بگیم عالی تر، میتونیم بگیم عالی ترین، همونطور که میگیم کاملتر، کاملترین. خیلی میبینیم غلط گرفته میشه که میگن کاملتر یا کاملترین به کار میبرین، نبرین، چون که کامل کامله. خیر، این اشکالیه که بیشتر ادبای عزیز ما، بعضی از ادبای عزیز ما میگیرن. کامل لزومن وقتی که ما در زبان اینو به کار میبریم، چه در گفتار و چه در نوشتار، از کامل و امثال اون استفاده میکنیم، به هیچ وجه منظورمون این نیست که 100% و بدون عیب و بی نقص. نه، کامل منظورمون اینه که جامع در یک نگاه یا به طور کلی جامع شرایط کافی. خود کافی هم همینطور. اینو ما میتونیم با تر و ترین و امثالون به کار ببریم. اما تأکید میکنم که اعلی چون خودش به معنی عالی تر و عالی ترینه، با تر و ترین به کار داره، به خصوص در نوشتار. پس عالی و اعلا، عالی تر و عالی ترین. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه ای خدمتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
رسیدیم به ساعت 3 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه صبح صیام که این برنامه ویژه ماه مبارک رمضان هست با موضوع حق الناس و حق همسایگان.
ماه صیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خداست.
الله اکبر.